بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که اگر معدنی را خارج کند و پیش از آنی که خمسش را اخراج کند در او عمل کند، کار کند، طلا و نقره اگر باشه او را مثلا حلی و درهم و دینار درست کند، و اگر مثلا عقیق و فیروزه و اینا باشه حقاکی بکنه و نگین درست بکنه، این قهرن قیمت دی بالا میره. وقتی که قیمت بالا میره در اینجا مرحومی صاحب عروه رحمت الله علیه می فرماین که اصل ماده را قیمت کند، خمس او را بدهد و اون زیادی که الان تحقق پیدا کرده این زیادی گویا مال خودی این شخص عامل و صانع هست. این دو صورت تصور داره. یک صورتش این است که امین چیزی را که درست کرده، درهم و دینار درست کرده، یا این که عقیق و فیروزه را نگین درست کرده در خود معدنه پیش از اخراج. اون معادنی بزرگی است، چون زیاد قبلا اخراج شده خیلی جاهای وسیعی در اونجا هست که در اونجا از اونجا معدن گرفته و مشغولی اینجا آب میکنه و درهم و دینار داره تا آنها بیرون نکرده. طارتا اینجوری فرض میشه پیش از آنی که معدن را از جایش بیرون اخراج کند در خود داخل معدن طلا و نقره را آب میکنه یا فیروزه و عقیق را حکاکی میکنه، نگین درست میکنه، قیمتش بالا میره. در اینجا این فرمایش را که ایشان کرده درسته، ولی لیکن ایشان این را نگفته، بعد از اخراج معدن گفت، اون صورت دیگر را. در اینجا این حد درست است که امون چیزی که خود ماده ارزش دارد نصاب هم نسبت به او باید لحاظ شود و قیمت هم نسبت به او لحاظ شود، خمس هم از او داده شود، زیادی که برای دی پیدا شده، وصفی که پیدا شده برای زیادی، این زیادی مال مالک هست. این حرف را مرحومی صاحبی جواهر هم رحمت الله علیه همین حرف را گفته که اگر در خود معدن، معدن را صنعت بکند، کار کند، مثل طلا و نقره را آب کنه و گوشواره یا درهم و دینار درست کنه، قهرن قیمتش بالا میره. یا اینکه عقیق و فیروزه و اینها را حکاکی کنه، نگین درست کنه، قیمتش بالا میره. مگه وقتی که قیمت بالا میره در اینجا فقط نصاب که هست هم نسبت به اصل ماده لحاظ میشه و خمس هم که هست نسبت به اصل ماده لحاظ میشه. این حرف را ام گویا عبارت مرحومی امی صاحب عروه است، اعتبر فی اخراج الخمس مادته فیقوم حین دین سبیکا او غیر محکومته و یحکمته. این حرف را ایشان هم گفته، ایشان اگرسی بعد از اخراج گفته، ولی صاحب جواهر قبل از اخراج گفته. غرض اگر این قبل از اخراج باشه این حرف درست است و اشکالی نداره، ولی بعضی از علما اینها مخالفت کرده در اینجا گفته نه، علی کل حال باید امی ماده و هیئت هر دوتا باید قیمت گذاریش و خمسی هر دوتا اخراج شود. معنا نداره که ماده را خمسش را اخراج کنی و هیئت را اخراج کنی. این حرف را اگرچه مختصر حضرت استاد ما آیت الله خوی رحمت الله علیه هم گفته که نه، که هیئت چیزی علایده ای نیست و با ماده یک جا هست و اما ماده ترقی کرده، پس قیمت که میشه مجموع باید قیمت شده، خمسی مجموع باید جدا بشه. این حرف را ایشان هم گفته و بعضی از شاگردهای ایشان، بعضی افادیلی که ایشان هم گویا متابعتی مرحوم آیت الله خویی را کردن، ایشون مفصل تر تا حد مفصل بیان کردن، گفته که نه، همی قیمت گذاری که میشه مجموع قیمت بیان میشه. چند به چند تقریب ایشون بیان میکنه. اولا میفرماین که ماده و هیئت که هست، میگی این هیئت و این نقش و نگار یا رنگ یا عوارض و صاف، میگی یک مالیت، یک دفعه گفته مالیت نداره، دفعه دیگر گفته نه مالیت مستقله نداره، مالیت مستقل نداره. میگه این مالیت مستقل نداره، این یک جهت است، نمیشه که این را قیمت بگذاری و ماده را تنها علایده حساب کنی، این را علایده حساب کنی، این مالیت مستقل نداره. فقط در اینجا مالیت مالی همون ماده است که نقش بر روی بسته شده یا از عوارض جزو است، میزی هیولا و صورت تقریبا میزی هیولا و صورت میگه در اینجا گویا، اما هرچی قیمت هست مالی ماده هست و این نقش هم تابع برای ماده است و این مالیت مستقل نداره، مالیت نداره که دور مالیت مستقل اینجور میگه. ثانیا میفرماین که معقول نیست اشتراک بین عرف و عقلا، اشتراک در مابین کسی که ایجاد هیئت را کرده با مالک ماده هر دوتا شریک باشه، لا یعقل عرفا و عقلائیا، ایشان از نظر عرف و عقلا این حرف درست نیست که این ماده و هیئت این هر دوتایش شریک باشه، صاحب هیئت با صاحب ماده شریک باشه. مثال به خیاطی میدنه که اگر کسی پارچه ای را میده به خیاط، او خیاطی میکنه و میدوزه، قیمتی پارچه اگر بالا میره قیمت اون قبا یا عبا بالا میره، نه این که خیاط هم در این شریک باشه، او اجرت المصر را خیاط یا اجرت المصر یا اجرت المسما را مثلا حق داره، اگر در صورتی دیگه به دستوری صاحب ماله، اگر به دستوری صاحب مال نیست اجرت المصر هم حق نداره و زحمتش به هدر میره. یه حرف گفته باز میفرمان که میگه این عوارضی را که با واسه صنعت ایجاد میکنه، این عوارض حیثیات تعلیلیه هست. دیروزم اشاره کردم حیثیت تعلیلیه است، میگه حیثیت تعلیلیه فقط علت برای افزایش قیمت اون ماده است، این علت است برای افزایش قیمت ماده، نه اینکه خودی از هم این حیث تعلیل خودش هم گویا ارزش داشته باشه و قیمت داشته باشه و این حرف را ایشان میفرد. این ملخصی بعدی افادلی که از شاگردای حضرت آیت الله خویی بود ایشان هم اینجا فرد، ولی امین فرمایشی که حضرت استاد ما آیت الله خویی کرده و ایشان کرده این محل اشکال و نظر هست از چند جهت. یک جهتش این است که در اول ایشان میفرند که مالیت نداره یا مالیت مستقل نداره، این حرف درست نیست. چرا؟ با واسطه این که مال، چرا مال میگیم؟ المالو ما یمیلو به العقلا، مال اون چیزیست که عقلا به اون میل میکنه و عقلا را میبینیم. ما مثل میزنیم به همین قالین، این قالینه که بافته، این قالین تار و پود داره، فرض بو از پشم باشه، پشم باشه تار و پودش از پشم، خب اون ماده است، نقشی که به یه بسته باسته کار او کسی بافته قالین رو به این صورت برآورده با واسه زحمت و کاریست که شخصی بافنده این قالین ای رو ایجاد کرده. خب از ناحیه این که ما میگم امی هیئت، امی نقش که ایجاد کرده بر این ماده مال، مالیت مستقله نه، مال هست، مالیت داره. چرا؟ با واسطه این که عقلا به سوی این مایل است اولا. ثانیا مالیت از این ناحیه داره که این نتیجه زحمتی است که عامل زحمت کشیده، یک سال زحمت کشیده یک قالین را درست کرده، پس یک سال زحمت کشیده، پس انسان نتیجه کار خود را مالک قطعا، انسان کار میکنه زحمت نداره، یک سال زحمت کشیده تا یک قالین به این شکل درآورده. حالا بگویم که این نقشی که بسته، این نقشی را که در قالین ایجاد شده، این ارزشی نداره و فقط ارزش مال ماده هست، این ارزش نداره. ما میگم از دو جهت، یکی یمیلو به العقلا، وقتی این پشم عقلا خیلی بی‌رغبت و پشم را بود دو که نگاه میکرد، آن قالین به این خوبی بافته شده، امین نقش نگاری که آمده به اون ماده نقش بسته، این را هم عامل ایجاد کرده، کارگر کار کرده. پس مال گفته میشه لأن العقلاء یمیلو الیه، اگر امین نقش و امین عوارض نمی بود عقلاء به این میل نمی کرد اولا. ثانیا زحمت یک ساله دو نفر زحمت کشته، سه نفر یک سال زحمت کشته که سایر به این شکل در آورده، وقتی که ایر زحمت کشیده نتیجه زحمت خود را چرا یادم مالک نباشه؟ چیزی که مسلمه در مالکیت که حتی کمونیستان بیره قبول داره که نتیجه زحمت خود را، انسان میگه مالک میشه نتیجه زحمت خود را، او که مثلا کمونیست اشکال میکنه در تجارت میگه اونجا مثلا سرمایه دار حق کارگر را غصب کرده، اما راجع به این کارهای معمولی که کار میکنه انسان نتیجه کار خود را میگه مستقیما او مالکه، نتیجه کار خود را مالک میشه. وقتی که اینجور باشه میل عقلا هست نتیجه کار هست، از این دو ره گذر، پس باید این مالیت داشته باشه، باید این مثلا شخصی که ایجاد کرده قالین به این صورت در آورده دو صورت تصور داره رودی، اولی که با صاحب ماده، او کسی که پشم را میده و نخ را میده، دو صورت تصور داره. یک صورتش این است که او به این میگه این نمیر شما ببافید، من مثلا 50,000 تومان به شما اجرت میده. خوی درست ببافه این زحمت داره، مالیت داره این کار و زحمت، 50,000 تومان اجرت میده یا 60,000 تومان تو اجرت میده. یک صورت اینجور میگه نه، این را بباف نه و تار اینا مال من باشه، زحمت و بافت مال شما باشه، وقتی که به آخر رسید من او مثلا سرمایه‌ای که دادم نه و تاری که به شما دادم فرق 10,000 تومان ارزش داره، او 10,000 تومان من بگیرم، بقیه بین ما و شما تنسیق و مثال یا تسلیس، دو سلس مال شما یک سلس مال من، کوئی چیشکال داره اگر امتونی شرکت کنه؟ کدام آیه و روایت نامده که این تشریف درست نیست. وقتی که اینجور مصالحه میکنه میگه این زحمت شما یک سال زحمت کشید یک قالی رو به این شکل در آوردی، خب پشمی از من ارزش 10,000 رو حالی 100,000 ارزش داره، 90,000 کار شماست. وقتی که ولی این کار شما که نقش در هوا نمیشه، به مال من این نقش بسته شده، مال از من بود، پشم مال من بود. پس بنابراین من سرمایه خودم میگیرم، بقیه را دو سال زحمت شما زیاد بود، یک سال زحمت دو سال مال شما، از 90,000 60,000 مال شما، 30,000 مال من. اگر همتین قرار داد بکنه چی اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره در اینجا و کدام آیه و روایتی هم نداره، نقلا هم این قبول داره. امی اگر من خوب دقت نمیده هم شهریادم قومم قالین میبافه، آل یا به اوزد میبافه یا به اشتراک برم بلد نیستم که کدامش میبافن، اینجا شنیدم که قالین میبافه، هر دو صورت میبافه. پس اون شرکت اون ایشان میگه معقول نیست در ند عروه عقلا که اشتراک باشه، خود چطور اشتراک معقول نیست؟ همین اشتراک همچین ام عرفی را قبول داره، ام عقلای را قبول داره و کنم محضوری عقلی شرعی هم نداره. بنابراین این اشکالی نداره که مثلا زحمت روی اون ماده بکشه و این عامل کارگری که زحمت کشیده این کار را کرده مالک نتیجه کار خود را مالک باشه، ولیکن با او به عنوان دو سلس میگه مال کارگر، یک سلس مال صاحب سرمایه باشه از منافع، او از سرمایه رو که میگیره پشم خود را، بقیه میگه دو سلس مال یا سه سلس سه روب مال یدی باشه یک روب مال او باشه، اینا اشکال نداره. پس اینها این اشکال وارده. اما وجه دیگر دیروزم اشاره کردم که ایشان میفهمن اینها این عوارض و اوصاف حیثیات تعلیلیه است، اینم درست نیست، حیثیت حیثیت تعلیلی نیست. حیثیت تعلیلیه از خواصش این است، اون معلول که تحقق پیدا کرد حیثیت تعلیلیه از بین رفت، اون معلول به حال خود باقی میمانه، او حیثیت تعلیلیه است. اما اینجا اونجور نیست، این حیثیت حیثیت تقییدیه است. چطور تقییدیه است؟ امینی که امی طلا را درهم و دینار یا حلی درست کرد، اما قیمت ترقی کرد، ارتفاع پیدا کرد، با مجرد که این عارضه این نقش و هیئتی رو که عامل کارگر ایجاد کرده، اگه رد به این ببری آب کنی به صورت یک درگاهی که مرد به این میره، که مرد به این میره تنظر نیست اول میشه. پس این حیثیت حیثیت تقییدیه هست، حیثیت تقییدیه با واسطه وجود این حیثیت اما معلول تحقق پیدا میکنه که ازدیاد قیمت باشه، با واسطه از بین رفتن این حیثیت اون معلول که همون ازدیاد قیمت از بین میره. در اینجا عین همینه، این زرگر که زحمت کشد سلارا حلی درست کرده، گردنبند و گشواره و اینا درست کرده، پس این ترقیه دی باطن این حیاتی که ایجاد کرده حیثیت دقید، اگر حیات از بین ببری ازدیاد قیمت از بین میره. حیثیت تعلیلی کدامه؟ النار سود الخشب، میگم نار چوب رو سیاه کرده، زغال درست کرده، این حیثیت حیثیت تعلیلی است. این نار حیثیت تعلیلیه داره نسبت به چی؟ نسبت به خشب. وقتی که یه زغال درست کرد نار از بین بره، اون سیاهی به حال خود باقیه، این حیثیت حیثیت تعلیلیه است. اما در اینجا اگر چی از بین بره، این هیئتی را که عامل ایجاد کرده اگر این از بین بره قطعا اما ازدیاد قیمت از بین میره، پس حیثیت حیثیت تقییدیه است. این مثل چیست؟ مثل العادل یجود الاقتاء به، شخص عادل در نماز به او اقتداء جایزه، عدالت حیثیت تقلیدیه است. جواد اقتداء حادث میشه به حدوث عدالت و زائل میشه به زوال عدالت، تا وقتی عدالت باقیه جواد اقتداء باقی، تا وقتی عدالت که از بین رفت جواد اقتداء از بین میره. پس در اینجا اونو حیثیت عدالت نسبت به جواد اقتداء حیثیت تقلیدیه است. وقتی حیثیت تقلیدیه بود تدول الحکم به زواله و یحدث الحکم به حدوثه، مثل عدالت آمد جواد اقتدا میاد، عدالت در بین رفت جواد اقتدا. اینجا این هیئت آمد، امی قالین علی هیئت
این هیئت که آمده حج ترقی قیمت وقتی شکله، اونی که عقلا میل داره وقتی شکل میل داره، وقتی که رد بین رفت به حیث تعلیلیه باشه، علت از بین بره باید معلول باقی باشه، مثل نار را از بین رفت سیاهی در زغال باقی میمانه، اما اینجا اگر یه هیئت از بین رفت ازدیاد قیمت نمیمانه. بنابراین این حیثیت حیثیت تقلیدی هست نه حیثیت تعلیلیه. بنابراین پس اگر همون جوری که صاحب عربه فرموده، یک اشکال داره، این کال عرض میکنم، اگر در خود معدن امی کار را درست کرده، فرمایش صاحب جواهر و صاحب عربه دو دو درسته، هیچ اشکالی نداره، کاملا درسته. ولی اگر معدن را از خود معدن اخراج کرد در بیرون، آن وقت در عمل بکنه درهم و دینار درست کنه یا این حلی درست کنه، در اینجا اشکال از یک راه گذر هست. اگر از حاکم شهر ولی خمس اجازه بگیرد که این کار را بکنه، باز هم اشکال نداره. از ولی خمس اگر اجازه بگیرد، خب به من اجازه بده، حالا فعلا دستم تنگ و نمیتوانم و معمیر درست میکنم و همین مخرج از معدنم یا درهم و دینار حلی درست میکنم میفرستم، بعد از یک ماه همین خمس در میدم. حاکم شهر اگر امضا کرد گفت درسته، اشکالی نداره. در اینجا یه نمی هر مقداری فایده ای کرده به کسی خود این شخص میاد، هر مقدار فایده کرد یه درهم و دینار یا حلی درست کرد امی طلا و نقره را، یا مثلا عقیق و فیروزه اینا را حق کرد و گنگین درست کرد، هر مقدار قیمت ترقی کرد مال خودشه، چون به اجازه حاکم شهر خمس را تقبل در ذمه کرده، حاکم شهر هم اجازه داده و گفته درسته تو سهی بلا اشکاله. این در صورتی که استجازه از حاکم شهر بره، و اگر استجازه از حاکم شهر نکند اشکال در اینجا هست. وقتی که معدن را از معدن اخراج کرد، بعد از اون خمس که آمد، خمس که آمد، خمس معدن هم فوریه، فوراً باید خمس اجازه بده، خمس معدن باید فوراً بده. وقتی که این خمس را نمیده عصیان میکنه، الان تصرف کردنی در خمس مثل تصرف کردن در مال غصبیه. وقتی در مال غصبی تصرف بکنه یؤخذ الغاصب به اشق الاحوال، پس این زحمت کشید درهم درست کرد، دینار درست کرد، یا چیزا این زمان حاکم شهر نگه به مبالاتی کرد، هر چی که درهم درست کرده یا دینار درست کرده، هر کاری را که این شخص کرده در اینجا نسبت به خمس، اونمو مال ارباب خمسه، مال ولی خمسه، این نمیتوانه که کار من زحمت منه، نه درست کار است و زحمت است. تو در مال مردم خمس مال ارباب خمس بود، در او تصرف کردی بدون اجازه ولی امر. در صورتی که بدون اجازه ولی امر در خمس تصرف کردهی، تصرفی تو مجاز نبوده. وقتی که مجاز نبوده، هر مقداری که ترقی میکنه اون خمس که هر مقدار گران فروخته میشه، اونو مالی صاحب خمسه. در اینجا نمیتوانه این شخص چی بکنه که من او را زیادی قیمت خودم میگم. بله، نصاب حتی در این صورت، همین صورتی که بدون اجازه ولی امر، بدون اجازه ولی امر اراده درهم و دینار درست کرده و یا حلی درست کرده، نصاب اما تو ماده اخذ میشه، در نصاب دخالت نداره. چرا؟ با واسطه این که ما از ادله استفاده کردیم، آن چی را که از معدن اخراج کرده، اون مخرج از معدن اگر به نصاب برسد خمسش رو باید بیده، مخرج از معدن. اینجا مخرج از معدن قبل از اینکه درهم و دینار حلی درست کرده آیا به نصاب میرسید؟ نه، اگر به نصاب رسیده خمس واجب، اگر او وقت به نصاب نمیرسید آلی حلی و درهم و دینار درست کرده آلی به نصاب نیست، این فایده نداره، خمس در اینجا واجب نیست، چون اون چیزی که از معدن اخراج شده مخرجی از معدن خمس به او تعلق میگیره. بعد از اینکه کار کرده، زحمت کشیده، آلا ولو ترقی کرده دو مقابل، اما خمس وقت خمس لازم نبود چون به 20 دینار نمیرسید، حالا به 100 دینار میرسه، او 15 دینار ارزش داشت، حالا یه کار کرده و زحمت کشه 100 دینار ارزش، خمس نداره. خمسی ارباح مکاسب هست که او در سری سال اگر مان خمس بده، اما خمسی که فورا خمس معدن را بده نیست. چرا؟ اون ماده ای را که یه آدم اخراج کرده، اون ماده مقدار نصاب نبوده، وقتی اون ماده مقدار نصاب نبوده خمس نداره، ما اخرجه المعدن او مقدار نصاب نبوده، یک زحمت کشیده، تلاش کرده، کار کرده، کوشش کرده، قیمتش رو بالا برده، نه این کارها مال خودش است و این در ارباح مکاسب داخل است، در اینجا هیچ اشکالی نداره که در سر سال اگر ماند و زیاد شد خمسش را بده، اگر در سر سال زیادی نماند خمس نداره. این مسئله ای را که ایشان متعرض شده حکمش این است. مسئله دیگری را
که ایشان در اینجا متعرض شده نیست. و مطیب کذا لو اتجر بهی فربح قبل ان یخرج خمسه ناوی الاخراج من مال آخر ثم اداه من مال آخر. ایشان می فرمایند که اگر از معدن چیزی را اخراج کرد، خمسش را نداد، مسلم مقدار نصاب است دیگه، به مقدار نصاب است، خمسش را نداد، به این تجارت کرد، ولی قصد در ذهن خود که من به این تجارت میکنم مقدار خمس ای را از فلان جنس دیگر در اونجا که هست از اون میپردازم، من نیت میکنم، نیت میکنه که خمسش را از اون میدیم، خودم به این تجارت میکنم و الان معامله میکنم. ایشان میفرماید که اگر نیت اخراج را از مال دیگر بکند معاملش درسته و ربحی که در اینجا عاید میشه به این تجارت هم ارباح مال خود مالک است. ارباب خمس در اینجا حق نداره. چرا؟ با واسطه این که این شخص نیت کرده که من خمس ای را از چی میدیم؟ خمس ای را گویا از دو مال دیگر میدیم، از دو مال دیگر این نیت کرده. این حرفی را که ایشان میفرماید این حرفش اشکال داره، درست نیست. چرا؟ با واسطه این که ما تعلق خمس را به مال یا از باب اشاعه می دانیم به نحو کسر مشاع. مشهور امینه که از باب کسر مشاع همی که خمس میگه، خمس در معدن خمس است، هر جزء از اجزای معدن که اخراج کردی پنجش مالی سادات و مالی ولی امر، هر جزء از اجزای که خارج کردی مشاع. جودی کوچک را هم اگر دست بزنی پنج قسمت کو، جودی کوچک همه یک قسمت از پنج قسمتی تمام اجزا به نحوی مشاع، این مال از برای ولی امر است، از برای صاحب خمس. این صورت دیگه کسر مشاع. و اگر گفتیم یک قول دیگر مبنای مرحوم سید صاحب عروه، ایشان خمس را به نحوی مشاع نمیدانه، به نحوی کلی در معین میدانه. کلی در معین، کلی در معین چطوره؟ معنای کلی در معین اینه که میگه امین مالی را که شما از معدن اخراج کردهی خمسی به عنوان یک کلی بر شما واجب خمسی به نحوی کلی. به چی معنا؟ فرقی با او چی مقداره؟ فرقش اینه تا وقتی که مقدار خمس باقی باشه خمسی، مقدار خمس باقی باشه در چهار قسمت، در چهار خمسی دیگر ضرب میتوانی با واسطه این که خمس به نحوی کلی در معینه، این کلی در معین تا یک مصداق مانده، یک خمس بمانه یک خمس، کلی در اینجا وجود داره، کلی در معین در دیم نمون یک فرد وجود میگیره، پس اینجا هم کلی باقیه. وقتی کلی در معین باقی باشه یک فردش، یعنی مقدار خمس در باقی، چهار خمس دیگر را شما میتوانی تصرف کنی. مبنای خود ایشان تعلق خمس را در مال و نحوی کلی در معین میدانه، اگرچه به نظر مشهور این است که نه، تعلق خمس به مال به نحوی مشاهکت مشاهد. حالا به مبنای خود ایشان که میفرمایند که آله خمس به نحوی کلی در معین تعلق میگیره، خوب این نیت را که شما این صاحب مال نیت کرده که خمس این چیز را از فلان مال خود من میپردازم، این نیت را کی میگه؟ کی تعیین کننده است؟ این نیت رسمیت داره از نظر شاری مورد امضا؟ این نیت چه اثر داره؟ اگر ولی امر اجازه بده که شما قصد کنید این در ذمه شما باشه از مال دیگر او را بدی، درسته؟ این خود درسته، اول عرض کردن که اشکال نداره. در صورتی که ولی امر اجازه نداره، از او اجازه نگرفته، آلا معامله میکنی، تجارت میکنی، فقط قصد میکنی که من خمسی رو از فلان مال خود میدهم، منگر خمس نیستم، از فلان مال میدم، این نیت شما چی ارزش داره؟ این نیت، نیت صاحب مال در اینجا که گفته از خمس را از مال دیگری خود میدهم، این نیت هیچ ارزش نداره، از نظر شرعی هیچ ارزش نداره. با واسطه این که خمس جدا کردنش امر عملیه، عملا شما باید خمس معدن را فورا جدا کنید. اگر قصد کنی که من خمس را از فلان مال میدیم، این هیچ وقت باعث این نمیشه که خمس در ذمه شما بماند و این معدنی که خارج کردی به همه ای بتوانی تجارت کنی. این حرف ایشان درست نیست و اشکال داره، بلکه وقتی که اشکال داره همین مال معدن را که میفروشه بعد به خمس این مال معامله فضولی گفته میشه. چرا فضولیه؟ ولی امر خمسش اختیارش به ولی امره، باید ولی امر ای را اجازه کنه. ولی امر اگر ای را اجازه کنه
وقت درست میشه. اگر ولی امر اجازه نکند در اینجا علمو فضولی اجازه اگر نکند هیچ خمسی انتقال به مشتری پیدا نکرده.
اگر ای آدم تمام معدن را فروخته یک خمسی را بعد دادن پیش حاکم شهر رفت،
اگر گفت اجازه کردم من، حاکم شهر گفت اون ثمنی که از اون مشتری گرفته ملک از برای بایه و ولی امر خمس میشه و اون مبیعی که معدن بود به مشتری داده همه مال مشتری شد اگر امضا کرد و این معامله رو اجازه کرد.
اگر امضا و اجازه نکرد گفت نه من قبول ندارم این معامله را، نسبت به خمس مال معامله باطل میشه. معامله که باطل شد و دیده چیه در اینجا نسبت به خمس مال که معامله باطل شده، الان معدن را همه مشتری قبض کرده، خمس معدن از مشتری استرداد میشه چون معامله باطل شد. وقتی که این معامله نسبت به خمس مال باطل شد، خمس مال از مشتری استرداد میشه، به حاکم شهر تسلیم میشه. او امرش اختیارش به حاکم شهر بود، حاکم شهر اجازه نکرد، الان او باید استرداد شود، به حاکم شهر تسلیم شد. و اگر احیانا تلف کرده بود، اما خمس را مشتری گرفته بود، اما عینی را که خریده بود، معدن خریده بود، او را تلف کرده بود، از بین برده، حالا چیر میشه؟ انتقال پیدا کرد، زمانی دو به قیمت، به قیمت انتقال پیدا میکنه، قیمت به عهده مشتری هم میاد، اگر یعنی به این معنی، قیمت به عهده مشتری هست که در اینجا صاحب مال، اما ثمنی که گرفته، خمس ثمن را به اون بر میگردانه به مشتری، چون که معامله نسبت به خمس امضا نشده، اون خمسی که او تلف کرده هر مقدار قیمت داشت، او قیمتی او را باید به حاکم شهر برگردانه، اون را باید به حاکم شهر برگردانه. در اینجا حاکم شهر میتواند به مالک رجوع کند، به مالک اولی، به مالک اولی رجوع کند، چون که خمس را تلف کرده به او فروخته یا به او داده، به او هم چون که مال خود را ولی امر مال خود را در دست ادو ببینه او تلف کرده، نسبت به قیمت، نسبت به قیمت میتواند حاکم شهر به او مراجعه کنه، نسبت به قیمت میتواند حاکم شهر به این شخص مراجعه کند، به این شخصی که فروخته. چون هر دو تا این آدم تفویض کرده بدون اجازه مردم مالش را فروخته، بعد حق داره که به این مراجعه کنه. به او چرا مراجعه میتواند؟ چون مال ولی امر خمسش پهلوی او بوده، به نحو شرعی به او انتقال پیدا نکرده. وقتی که به نحو شرعی به او انتقال نکرده، در اینجا مال پهلوی او به تلف هم کرده، تلف کرده ضامن است. پس وقتی ضامن است، حاکم شهر میتواند به این مراجعه کند، میتواند به او مراجعه کند. علی کل حال این صورتی که محاکم شهر اجازه نکند، در اینجا معامله باطل میشه. بس ایشان که میفرماید که اگر نیت داشته باشد که اخراج کنم خمس را از مال دیگر، این نیت در اینجا هیچ ارزش نداره. بلی یک مسئله دیگر هست، او مسئله اینه که اگر معدن را اخراج کرده، اونی که مورد توافق فقها هست، نقد عوض اون خمس بده بلایش داره، این همه قبول است. او علی هر کی از این معدن آهنه، اگر طلا است، اگر نقره است، یک قیمت گذاری میکنه به نصاب رسید خمس رو چندین مقدار پول نقد عوضش بده، در اینجا کسی مناقشه نکرده و این درست است بلا اشکال، قیمت دادن درسته، به ارباب خمس قیمت را به امام قیمت را بپردازه، هیچ اشکال نداره به نقد. اما اگر جنسی دیگر بده، در اینجا محل اشکال و تعامل. بعضی از آقایون قائله که هر جنس را که عوض خمس بدهد، در اینجا این مالک ولایت داره، این درست است. ولی این حرف قابل مناقشه است، با واسطه این که ممکنه اون جنسی را که شما به ولی خمس و ارباب خمس میدید در عوض خمس و معدن، صلاح او در او نباشه، مصلحت او در او نباشه. وقتی که مصلحت او به او نباشه، رضایت به او نداشته باشه، چطور تحمل میکنی او را؟ تحمل میکنی یک چیزا؟ مثلا این طلا هست، ارباب خمس ما اینه که خود طلا را بگیره، از اینجا شما عوض دو فرش میدی، عوض دو مثلا آهن میدی، عوض دو پارچه میدی، این حرفها را که میدی در عوض او، ای چطور او را تحمل کنی با او؟ استحقاق اولی او به خمس خودی معدنه،
که خمسیمون طلا بود، خمسی طلا رو باید بدی، استحقاق به اونه. حال شما یک چیز را میدی که اون مائل نیست و رغبت نداره، این محلش کنه. بله، یک وقتی ما رو در رساله هم نوشته بودیم قبلا که مصلحت صاحب شب خمس ایجاب میکند که چیزی دیگر را بیاد. مثلا ما مثال دیم در اون هم مثال در رساله هم نوشته کرده بودیم، یک کسی مثلا آهن زیاد داره و آهن یا از معدن اخراج کرده آهنه، یا این که بگم سری سال آهن زیاد داره، خمسی آهن را جدا میکنه، سری سال جدا خمسی آهن جدا میکنه. حالا آهن را پنج قسمت، یک قسمت آهن را به سید اگر بدیه، به سید فقیر بدیه، او مبتلا میشه یه کرایی را کرا برای آهنه، و حال آهن فروشی نداره و بسیار برای اون زحمت. اگر به حاکم شهر به ولی امر هم تسلیم کنه، برای این مشکلات زیاد آهنه، یه آهنه کجا میکنه و نه دکان آهن فروشی. اینجا در عوض این آهن اگر مالک یک پارچه چیز را میدید، مصلحتی صاحب خمس این است که از آهن برای دو پارچه بهتره، از آهن برای دو فرش بهتره. اینجور موارد که باشه مصلحت صاحب خمس را در نظر بگیره اشکال نداره. و اما اگر مصلحت صاحب خمس در اینجا نباشد، مصلحت صاحب خمس در گرفتن این عوض نباشد، خود جنس را بده کس اشکال نداره و نقد عوضی به کس اشکال نداره. اگر جنسی را بدهد، باید جنسی را به صاحب خمس بفردازه که اون مایل به اخذش باشه. اینجوری نباشه که الان رسم شده بین مردم عوام، اما یک خری لنگ دور از آدرا باشه، یک چیزی که خیلی رغبت نداره خودش، یک چیز زیادی میدانه، یک چیز زیادی میدانه، او را نوان به خمس اینا میده، باید به درد نمیخورم برای خمس اینا باشه. نه، این کار بسیار کار زیشته، قبیحه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر شما انفاق میکنید، باید اگر میخواهید به بر و نیکی برسید، از اون چه که دوست داری انفاق کن. هر مانی که در نزد انسان عزیز است، اگر خمس است، اگر زکات است، اگر سهم امام است، باید از اون مال بدیه که در نزد خودش خیلی عزیز و محبوب است، تا اینکه خداوند عجل و پاداش زیاد و ثواب زیاد برای از این حد بفرماید. اما اگر این چیز را که هیچ به دردش نمیخوره، اون از کار رفته، رده خارج شده، یا اولاغ لنگ است و یا اصل لنگ و لاغر است و که حالا خودش بی ارزش بود یا قیمت بود داره، او رو خمس بده. این حرفا به مصطلح صافی اون میگه ثواباتی دادن، این تقریبا این درست نیست. بعد بنابر این کسانی که خمس را میخواه اخراج کنه، یا از خود عین خمس بده یک صورت، یا از عین اگر خمس ایواز بخواه پولی نقد بده دو صورت. اگر جنسی دیگر ده ایواز بدهد، مصلحت آخذ را در نظر بگیرد. اون کسی که خمس را قبض میکند و اخذ میکند، مصلحت از او ایجاب میکنه که من یه بیدم یا نه. اگر مصلحت ایجاب کنه باز هم اشکال نداره. اگر مصلحت ایجاب نکنه، به او تحمیل کنه یک چیزی را یا زائدی بر قیمت حساب کنه، در تمام این صورتها گویا این درست نیست.